رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم و این هم مجله خبری رادیوی آزادی است که با سرخط چند خبر شروع می شود. تاریخ برگزاری دادگاه ملدیج نروشن باقی می ماند. اوباما با کرزی در چیکاگو ملاقات خواهند کرد. شدت در بین بحرین و ایران اوج می گیرد. تاجیکستان در نشست کاسا هزار شرکت ورزید. و تفصیل خبرها. دادگاه جنایت های جنگی سازمان ملل محاکمه رهبر پیشین حربی سربر راتکو ملادیش را پس از یک روز آغاز برای مدت نامعین به تاخیر گذاشت. الفونز اوریه صدر دادگاه گفت این تاخیر با سبب خطای مفتشان در معرفی دلیل ها با وکیلان ملادیش به میان آمد و افزود روز ادامه محاکمه به زودی اعلان خواهد شد. ملادیش 70 ساله به جنایت های جنگی از جمله معرکه قتل دست جمعانه مسلمانان، خوربت ها و غیر سرب های بوسنی در جنگ سال های 1992-95 متهم می شود و این اتهامات را رد می کند. مجلس نمایندگان ایالات متحده در قطعنامه خود گفت باید به تلاش‌های ایران قبل از دسترسی آن به سلاح هسته‌ای خاتمه گذاشته شود. 401 نفر به طرفداری از آن و 11 تن مخالف رأی دادند. در قطعنامه اینچنین سیاست تحریم و محدود کردن ایران همچون واکنش به تهدید هسته‌ای آن مخالفت بیان شده است. منتقدان میگویند این قطعنامه میتواند ایالات متحده را به جنگ با ایران نزدیک‌تر کند، اما این سند برای حکومت آمریکا خاصیت حتمی اجرایی ندارد. اسرائیل پای فشاری میکند که باید به ایران ضربه هوایی زده شود. حکومت اوباما طرفدار این عقیده نیست. قطعنامه در عرفه گفت‌وشنید نوبتی هسته‌ای قدرت‌های غربی با ایران در بغداد به تصویب رسیده است. شدت در روابط بین ایران و همسایگان عربش در خلیج فارس رو به افزایش دارد. در ایران قرار است ضد اتحادیه پیشنهادی بحرین و عربستان سعودی تظاهرات گسترده برگزار شود. وزیر امور خارجه بحرین شیخ خالد بن احمد الخلیفه روز پنجشنبه ایران را عیب‌دار کرد که تشنج با همسایگان عربش را دامن می‌زند و به تهران هشدار داد که از پیامد این مداخله‌ها آسیب خواهد دید. کاخ سفید میگوید رئیس جمهور ایالات متحده براک اوباما در عرفه همایش سران ناتو در چیکاگو با پرزیدنت افغانستان حامد کرزی گفت‌وشنید خواهد داشت. مشاور امنیت ملی ایالات متحده تام دونیلان گفت این ملاقات آمادگی خواهد بود و بحث وسیع‌تر همایش در مسئله انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای دولتی افغانستان. دیدار پیشینه اوباما با کرزی در سفر غیر منتظره او به کابل اول این ماه به وقوع پیوست که در جریان آن قرارداد استراتژی همکاری های دو جانبه به امضا رسید. این سند مناسبت های بین دو طرف را در 10 سال بعد از خروج نیروها از افغانستان معین می کند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید این گروه سیاسی در حال رشد است و برخی از فشارهای علیحده به وضع آن تاثیر ندارند. محی‌الدین کبیری در گفتگو با رادیو آزادی به قضیه بازداشت پسرش با اتهام کشتن انسان در نتیجه بی‌احتیاطی بر اثر تصادف نیز دخل کرد و گفت به فرزندش گفته است به همه گونه حکم آماده باشد و یفزود اگر این قضیه به حزب لطمه می‌زده باشد و از مقامش استعفا خواهد داد. کبیری از سیاسی کردن قضیه های حیات شخصی سیاستمداران اظهار ناراحتی نمود و گفت در کشور فرهنگ همدردی در چنین حالت ها وجود ندارد و همچنین عقیده ها را که گویا تلاش می شود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از صحنه اخراج گردد رد نمود و گفت
من حالا احساس نکردم که کسی ما را با واسطه ارتش، امنیت یا پلیس می خواهد از صحنه بیرون کند. اون کارهای جداگانه که انجام می شوند و ما اون را هم احساس میکنیم، ما از طریق سودی علاقه اونها رو می خواهیم حل کنیم و مراجعات شده ایستادن، ولی این یک روند معمولی است در یک کشوری که می خواهد رو به دموکراسی بیاورد.
شکل پره گفتگو با محی‌الدین کبیری را در ویژه گفتار مهمان آزادی که روز شنبه پخش می شود خواهید شنید. هیئت های تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و قرقیزستان یک جا با نمایندگان بانک جهانی، برنامه رشد بین المللی ایالات متحده، بانک اسلامی رشد، بانک رشد آسیا و دیگر نهادهای مالیوی بین المللی در همایش در دبی نهادی حقوقی اجرای طرح کاسا هزار را تأسیس دادند که باید به کار آن رهبری کند. قرار شد انتقال برخی تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان افغانستان در ماه فوریه سال 2014 آغاز یابد. و وزارت امور خارجه روسیه خبر داد که این کشور برای پیشگیری از سرایت بیماری گلوزیندانک به تاجیکستان $1 میلیون میدهد. در اظهارات گفته می شود این مبلغ به تاجیکستان از طریق بنیاد کمک کودک سازمان ملل یا یونیسف رسانده خواهد شد.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
8 فرزند مرد فوتیده مادرندرشان را از خانه بیرون میکنند و یا پیامدهای خودداری از عقد نکاح رسمی در اداره های دولتی.
بچه‌هاش زن دادن، دختراش شو دادن، هم ماشین هم خانه‌دار در دار کردن. سال 2008 مرد، این ما باشم در به در گشته سمند.
اونجا با 8 همین زمک با دو دم یک بولایه. اما باید میخواه که همون خونه چیه گیرد و شکند.
چون در جمعه شهروندی ما زندگی میکنم، فکر میکنم که سبب همه این از همون به نظارتی کرماندن حفظ حقوق هست.
متن همه خبرها گزارش های رادیو آزادی در تارنمای رادیو آزادی قابل دسترسی است زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org و همچنین گلچین مطالب ما را می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب در شبکه های فیسبوک و مویمیر، تویتر و یوتیوب نیز دریافت کنید. حالا ببینیم در ادامه برنامه ما را چه گزارش و تحلیل و صحبت ها انتظار است. پیشوایان اینترنتی پدیده نوی تشکل بازیگران آینده صحنه سیاسی تاجیکستان. اشتباه دادستان چرا محکمه ابزارسازنده جنایت‌های جنگی راتکملادیش با تأخیر افتاد. همایش دبی پایان جلسه دوم شورای کشورهای طرح کاسا 1000. احیای ناظران لاتا سرخ اولین فرم دروژناچیون یا یاوران پلیس در تاجیکستان. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. اگر شما به اینترنت دسترسی دارید حتما در اینجا و آنجا میبینید که گروه و سازمان و جامعه و جمعیت های مختلفی تاجیکان در اینترنت حضور دارند، چه از لحاظ جغرافی، مثلا گروهی یا که اتحاد تاجیکان ایالات متحده و یا اینکه مثلا گروه مهاجران و غیره. و اخیرا در شبکه فیسبوک ما میبینیم که گروه سیاسی پیدا میشوند و برنامه های خود را پیشنهاد میکنند. یکی از آنها جنبش ملی است که میگوید میخواهد انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 در تاجیکستان به طور شفاف، عادلانه و آزاد برگزار گردد. و از طریق این گفتگوها و صحبت ها در گروه های گوناگون لیدرها و یا افراد پیدا می شوند که دیگران را به دنبال خود می برند، افراد پیدا می شوند که مردم آنها را می شناسند، مردم از آنها پیروی می کنند و یا که از آنها مشورت می پرسند و مانند اینها. آیا این حالت به آن سبب خواهد گشت که از این شبکه ها لیدران نوی تاجیکستان به وای رسند؟ تلاش بررسی این مسئله را همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد انجام داده است.
نمایندگان جنبش های جوانان که در اینترنت شکل می گیرند می گویند اینترنت سلاح دموکراتی است که ممانعت های سنعی در راه رشد سیاسی لیدرهای جوان را از بین می بردارد. حالا در اینترنت مخصوصا شبکه های اجتماعی گروه های ظهور کردند که چهره های تازه و دارای دانش های زمانوی را به کاربرندگان معرفی می کنند. مکتب اینترنتی آماده کردن لیدرها و سیاستمداران نو در تاجیکستان در حال به واقعیت تبدیل می یابد که در گذشته این نقش اصلا بر دوش احزاب سیاسی بود که مقامدار احتمالی را به پایه صداقت او به ایده های حزبی و منافع سیاسی و اقتصادی در پله های قدرت بالا می برد. زمان استقلالیت به خصوص زمان جنگ شهروندی واقعیت های دیگر و لیدرهای دیگری را سری کار آورد که اکثرا در میدان سیاسی جایگاه نداشتند و مردم نیز شناختی از آنها نداشت. در طول سالهای بعدی بخش عمده کادرهای سال جنگ از میدان سیاسی دور شدند. تنها آنهایی باقی ماندند که در این مدت توانستند در گروه و یا کلانهای قدرتمند با هم بیایند. اسام الدین صلاح الدینوف سابق مشاور پرزیدنت تاجیکستان این تمایل که اکنون لیدرها در اینترنت ظهور میکنند و به دل مردم راه مییابند را یک روند سنعی ارزیابی میکند.
همه سنعی هستند، همه مطابق با لیدرهای دیگری پس پردگی هستند که اونها این لیدرهای در صحافت اینترنت برمیگذارند و از اونها تعریف زیاد میکنند برای اونکه اونها رو سر قدرت بیارند. سر قدرت آوردن لیدرها این پیشه و کسب و خدمت مردمی دیار هست. این مردم هر کدام از این لیدرهای هم با گفتارش هم با رفتارش هم با کردارش در طول 10 سال و 20 سال و 30 سال آموخته است و میداند که آنها کی هستند و به چی قادر هستند.
آقای صلاح الدینوف لیدرهای پرورده اینترنت را زاده عالم ویرتوالی و یا رویایی ارزیابی میکند و میگوید راه یافتن آنها به دل مردم تاجیکستان خیلی مشکل است، زیرا استفاده برندگان اینترنت در کشور خیلی کم هستند. بنا به اطلاع رسمی حالا حدود 1,800,000 نفر یعنی 25% و به معلومات غیر رسمی 35% ساکنان تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارند. من جمله تعداد استفاده برندگان شبکه اجتماعی فیسبوک بنا به منابع خارجی حدود 35,000 نفر را در بر میگیرد. ایده دیگر از کارشناسان پیدایش مکتب اینترنتی آماده کردن لیدرها را به روند جهانی شوی ربط میدهند که تاجیکستان را نیز در کنار نگذاشته است. به قول آنها سال به سال تعداد استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان می افزاید و هر گونه کوشش جلوگیری از این روند اقدام موقتی خواهد بود. مظفر علی موف رهبری مرکز تحقیقاتی شرق می گوید تجربه آماده کردن رهبران طریق اینترنت بر محل جهانی و ثابت شده کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع از جمله تاجیکستان استثناء بودن نمی توانند.
از این معلوماتی که من دارم حتی کتاب های دستوری وجود دارد. چطور لیدرها آموزانده می شوند؟ چطور لیدرها به طور حتی مثلا همین هم به طور مثلا نظریه‌ای هم عملی چطور باید تربیت گیرند؟ این همش هست. این چیز پوشیده هم نیست.
کارشناسان میگویند تاجیکستان در مرحله اول این روند قرار دارد و روزی میرسد که لیدران اینترنتی از جهان رویایی اینترنتی به میدانهای واقعی سیاسی وارد میشوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاهی بود به پدیده نو، پدیده تشکل بازیگران آینده صحنه سیاسی تاجیکستان در شبکه جهانی اینترنت.
من خواهش میکنم سریال امون؟
نه، از دنیا بی‌خبر میمونیم.
خیر زوره میکنم سریال امون؟
ای چی میگری از همون سریال؟ بیست هات برده یابم؟
آخر بینم که دوامش چی شد؟
ای دوامش معلوم، همه به مرادش رسید، انا این مهمتر است.
مخالفت با محاصره اکدار میکند، سیزده ماشین در راهی دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما.
ما را در معباره خود بر جستجو کنید.
دادگاه بین‌المللی گاگا یا هیگ، دقیق ترش دادگاه جنایت های حربی یوگسلاوی سابق منصوب به سازمان ملل متحد، محاکمه رهبر حربیان سرب راتکو ملادیش را شروع کرد و همون زمان آن را قطع نمود، با تاخیر گذاشت و روز جلسه نوبتی آن هم اعلان نشده است، هرچند گفته می شود که به زودی اعلان خواهد شد. راتکو ملادیش در جنایت های حربی در یوگسلاوی سابق از جمله در قتل عام مردم غیر سرب از جمله مسلمان ها و خوربت ها در جنگ سال های 1992-95 بوسنی هرسگوین عبدار می شود و عبنامه او از 11 بند عبارت است، اما دلیل های این عبنامه کتابی را تشکیل میکنند که زیاد از 600 صفحه است و گویا این کتاب به دست وکیلان دفاعی او نرسیده است و یا به شکل کامل نرسیده است. به این ترتیب گفته شد که با خطای مفتشان محاکمه به تاخیر گذاشته میشود. خیلی حالتی عجایب. اما به هر حال آیا این چی حادثه هست؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی خرمانی با قزاده میشنویم.
دادرس الفانساری تصمیمی به تاخیر گذاشتن مرافع را به آن عامل مربوط کرد که دادستان ها برخی اسناد پرونده را در اختیار وکیلان مدافع ملادیچ گذاشته به چند اشتباه راه دادند. او گفت که سنه از سرگیری مرافع هر چه زودتر معلوم می شود. امروز دادستان ها خلاصه تفتیشات را اوید به کشتار مسلمان ها در شهر سربرینیتسا در سال 1995 پیشنهاد کردند. با گفته آنها دادگاه اسناد و بیاناتی را زیر دست دارد که مسئولیت قتل تقریبا 8000 مرد و نورس مسلمان بر دوش نظامیان زیر فرمان ملادیچ است. دادستان پیتر مکلوسکی در مرافع گفت:
This was and will remain genocide.
فوجیه سربرینیتسا نسل کشی بود و میموند. وقتی شما با مواد درباره این جنایت آشنا میشوید، من شبهه ندارم که شما هم به این نتیجه میرسید. تا امروز 17 می سال 2012 یعنی بعد 17 سال تفتیشات دلیل های ردناپذیر جمع آورده شده اند.
Is overwhelming and unassailable.
روزی از این پیش در جریان مرافع گفته شد که زمان جنگ در یوگسلاوی سابق رادکو ملادیچ با پاکسازی های قومی در بوسنی رهبری میکرد. قتل آدمان آسایشته در سربرینیتسا مدهش‌ترین جنایت در اروپا بعد از ختم جنگ دوم جهان محسوب میشود. رادکو ملادیچ با جز کشتار تقریبا 8000 مرد و نورسان سربرینیتسا همچنین در محاصره 44 ماهه شهر سرایو عیبدار میشود که در آن تقریبا 100000 نفر به هلاکت رسیدند و بیش از 2,200,000 نفر به سر پناه ماندند. روزی چهارشنبه دادستان گروم تاکید کرد که کشتار مسلمان ها و مردم غیر سربی بوسنی یک بخشی برنامه تشکیلی سربستانی بزرگ بود. با گفته او 4 روز پیش از تاریخ فرماندهی ستاد ارتش جمهوری سربسک تعیین شدن رادکو ملادیچ 20 سال پر شد. ملادیچ اتهام دست داشتنش در نسل کشی جنایت علیه بشریت و جنایت نظامی را رد میکند. در صورت ثابت شدن گناهش به او حکم ابد تهدید میکند.
اعلان تاخیر در محاکمه رادکو ملادیچ در دادگاهی سازمانی ملل.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
ادامه برنامه. هیئت های تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و قرقیزستان یک جا با نمایندگان بانک جهانی، برنامه رشد بین المللی ایالات متحده، بانک اسلامی رشد، بانک رشد آسیا و دیگر نهادهای مالیوی بین المللی در همایش در دبی نهادی حقوقی اجرای طرح کاسا 1000 را تاسیس دادند. اعضای شورای بین دولتی طرح مذکور ساختار آن را بازنگری و شکل نهایی آن را تصدیق کردند. همچنین مدیر اجرایی طرح و کاتبات آن انتخاب شده، نقش و مسئولیت گروه های کار تقسیم، شکل های سرمایه گذاری و سرعت دادن کار طرح معین گشت. در حالی که هیئت روسیه نیز در این جلسه شرکت داشت و بار دیگر آمادگی این کشور را به سرمایه گذاری در طرح به مبلغ 500 میلیون دلار بیان داشت، درباره پذیرفته یا رد شدن این پیشنهاد اطلاعی نشر نشده است. این در حالی است که گفته می شود برای اجرای طرح نزدیک به 900 میلیون دلار ضرور است. در ملاقات وزیر صنعت و انرژی تاجیکستان شیرعلی گل گفت کشورش به اجرای عهده‌داری های خود در رابطه با طرح کاسا 1000 آماده است. تاجیکستان بارها گفته است در موسم تابستان تا 4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی اضافه دارد که می تواند به کشورهای همسایه بفروشد. جناب گل در همایش دبی گفت بلندترین اقتدار این طرح در انتقال نیروی برق قرار است در بهار اتفاق افتد و پاکستان هم در بهار احتیاج بیشتر به برق دارد. بنابراین برای پاکستان خیلی مهم است که در این فصل از طرح استفاده کند. سخنان وزیر تاجیک مثل بخشش از مردم تاجیکستان صدا می دهند، زیرا خود تاجیکستان با کمبود شدید برق روبروست و سالهای آخر این کمبود در بهار نیز به اوج خود می رسد. امیدواری تاجیکستان بیشتر بر آن است که در سالهای نزدیک با بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن تولید برق را در کشور به مراتب بیشتر کند. اما در حالی که بانک جهانی از طرح کاسا 1000 حمایت کامل نشان می دهد، بنیاد نیروگاه روغن را ضمن مخالفت ازبکستان از راه کشال دادن تشخیص فنی و زیست محیطی آن به درازا می کشد. تاشکند هراس دارد که بنیاد آبانباری روغن می تواند مجرای آب را به قلمرو ازبکستان کاهش دهد و دوشنبه را صاحب ابزار نفوذ گرداند. قرار شده است ساختمان روغن تنها بعد از خلاصه مثبت تشخیص کارشناسان ادامه پیدا کند. اما پاکستان همان از طرفداران سرسخت طرح کاسا 1000 باقی مانده. مشاور امپورت انرژی در وزارت فدرال آب و برق پاکستان هلال رضا در نشست دبی گفت این طرح برای پاکستان بسیار مهم است و پاکستان به نیروی برق احتیاج شدید و افزاینده دارد. حکومت پاکستان از تمام چاره‌های ممکن کار می‌گیرد تا این برنامه به انجام رسد، گفته است قمر. طول خط بلندشدت از قرقیزستان و تاجیکستان تا پاکستان 750 کیلومتر را تشکیل داده، یک بخش عمده آن از قلمرو افغانستان خواهد گذشت. وزیر آب و انرژی افغانستان اسماعیل خان در ملاقات دبی گفت کشورش به اجرای این طرح منفعت دارد و امنیت خط انتقال برق را تامین خواهد کرد. بنابر حسابای پیشکی افغانستان از تاجیکستان و قرقیزستان 300 و پاکستان از این دو کشور 1000 مگاوات نیروی برق در سال خریداری خواهد کرد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مبارزه ضد جنایتکاری با استفاده از نیروی جامعه چنین می شود شرح داد آنچه را که در کاخ وحدت شهر دوشنبه جریان گرفت. منظور انجمن اولین دروژینچان تاجیکستان تحت سرپرستی وزارت امور داخلی کشور. برای آنهایی که برای اون جوانایی که شاید زیاد اطلاع ندارند در این باره معلومات ندارند می رسانیم که در زمان شوروی از حساب دانشجویان، فعالان، روشنفکران و همه آنهایی که میخواهند وضع در شهرشون همیشه آروم و خوب باشد، گروه دروژنچیان عمل میکرد که شامگاهان شهر را گردش میکردند و از احتمال همه گونه جنایت و ناامنی و بی‌ترتیبی و بی‌نظمی و لات و کوب و غیره و کذا پیشگیری میکردند. خب حالا از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه شهلای گلخواجه بشنویم که در این انجمن و در اطراف آن در این موضوع ها چه صحبت های جریان گرفت.
مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نخستین انجمن دروژینچیان به نظررس بودن نقش این طبقه در تامین ترتیبات جمعیتی و نگهداری امنیت شهروندان کشور تاکید کردند. حالا بیشتر از 22000 دروژینچی که اکثریت را دانشجویان تشکیل می‌دهند، همروزه به کارمندان پلیس در تامین ترتیبات جمعیتی کمک می‌رسانند و تا امروز با آشکار نمودن 22 جنایت مساعدت کردند. محمدلو اسدلویف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌گوید احیای فعالیت این دسته‌های زمانه معروف بعد از افزون شدن چورابینی های مختلف عموی و زیاد گردیدن میزان جنایتکاری در کشور ضرورت پیدا کرد. محمد الله اسدالویف از جمله افزود
دروژنچیان اختیاری با شهادت نامه سر و لباس مخصوص تامین کرده می شوند و سرداران استعدادی آنها با آنها معاش معین تعیین کرده شده است.
فعالیت دسته های اختیاری که در زمان سابق شوروی خیلی معمول بود 4 سال قبل با پیشنهاد گروهی از وکیلان پارلمان تاجیکستان دیگر باره احیا شد. شهرت دولتوف سردار گروه دروژینچیان ناحیه شامنصور میگوید در دسته مذکور 30 نفر اختیاری عمل میکند. به گفته این مصاحبه ما در نقطه هایی که زیر نظارت این گروه ها قرار دارند ویران شدن ترتیبات جمعیتی کمتر شده است. اما از جانب دیگر میافزاید او ساکنان محله ها به فعالیت چنین دسته ها مناسبت دخوره دارند.
تقریبا 15-20 سوکی این چیزو نبود. مثلا یک ایجون نگو میکنند وزیرش هر خیل گفوی خوص از او هم مثلا سرسرونو که با بچه های میزنند. لیکن این دل اونها رو شکستن نکنند. یعنی رفته رفته اونها با این چیزو در میکنند.
در چند هفته بعضی چهره های شنوخته و مردمی عادی موردی حمله افرادی به بند و بر قرار گرفتند که در بعضی حالت ها با نیت پولستانی انجام شدند. این حالت بسیار شهروندان را نگران کرده است و برخی هم سوال میگذارند که چرا پلیس ترتیب و نظام را در شهر حفظ نمیکند. با معلومات شاهدان حادثه ها چنین جنایت ها را جوان های از 16 تا 30 ساله دسته جمعانه در نیمه دومی روز و یا بیگاه انجام میدهند. کارشناسان و اکثر ساکنان کشور افزایش جنایت اوباشی و دزدی را به بحران مالی و بازگشت مهاجران و ویژه نفران وابسته میدانند که در کشور مهاجرت هم با این راه یعنی زورآوری و دزدی روز میگذراندند. برخی دیگری تحلیلگران زیاد شدن چنین حادثه ها را به بی‌مسئولیتی کارمندان حفظ حقوق نیز ربط میدهند. اما خلبچوی محمود روزنامه‌نگاری تاجیک بر این است که تمام گناه را نباید به سر کارمندان ملی سبر کرد، زیرا به گفته وی
در تنهایی تعداد 3 یا 4 هزار میته که در شهر دوشنبه فعالیت دارند امکان ندارند که تمام گوشه و کنار تاجیکستان یا دوشنبه را در تحت نظارت داشته باشند. اگر پلتفرم های جمعیتی، سازمان های جمعیتی و دستاندرکار های مردمی همراهی آنها نباشند.
گروهی هم بر این است که افزایش موارد روزنی و اوباشی از سوی جوانان علامت است که جامعه در راستای فشار اجتماعی قرار دارد. بیکاری و بیشغلی و ناداری و نبود آینده مشخص برخی از جوانان را به تاسیس گروه های جنایی تله داده است. مراد محمدشایف تحلیلگر توجیه گفت
علاقه فشار اجتماعی بر علا احساس می شود و برای جدی در این باره اندیشیدن وادار می کند، زیرا تو هنوز مشکلات زیاده که پیوسته در باره آنها می گویند حل نمی شود و در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم چندان پیشروی به نظر نمی رسد و چنین رفتار به مثل یک هشدار است.
это просто, я думаю, просто сигнал.
Буен хама ба гуфтаи ҷомеашиносон афзоиши ҷиноят афбоши ин паёмади беназорат ва салиму тарбия дур мондани ҳамон кӯдакону наврасони хиёбонӣ ва афзоиши шумори чунин атфол аст, натиҷае ки аз қабл пешгӯӣ мешуд. Ин ҳам дар ҳолест ки ахиран қонуни ҷадиди масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар Тоҷикистон қабул ва мавриди иҷро қарор гирифт ва мақомот умедвор буданд ки ин санади ҳуқуқӣ метавонад тартибу интизомро миёни ҷавонон ба хусус хонандагони мактабҳо ба низом дарорад. Аммо натиҷагириҳои нахустин ҳокӣ аз онанд ки ин барнома интизори ҳукумату ҷомеаро тавҷеҳ накард. Шаҳлои Гулхоҷа, Радиои Озодӣ, Душанбе.
احیای جامعه دروژنچون اختیاری بایان که یاوران گویم اختیاری نیروهای اموری داخلی برای حفظ ترتیبات جمعیتی و اکنون داستان یک زن زنی که هشت طفل کسی دیگر را همچون طفل خود به وایه رسان و اکنون این اطفال که بزرگ شدند او را از خانه بیرون کردند. گزارش براتی یوسفی.
زهره والیوا ساکنی 55 ساله دوشنبه 3 سال است که در خانه پیرانی به سرپناه زندگی دارد. خانم والیوا میگوید 22 سال با شوهرش عبدالله زندگی کرده و 8 فرزند او را تربیت کرده و به وایه رساند. اما بعد مرگ شوهرش 3 سال پیش فرزندانی به بلوغت رسیده او را در سن پیری از منزل شوهر بیرون کردند. سبب اصلی افزایش اعضای خانواده و محدود شدن منزل زیست برای یک خاندان 3 فرزند بود. خانم زهره میگوید
خانه خریدم ای قاسینگلی همین شوم خریدم 12 سال قتیشون در همون خانه زندگی کردم. سودیا گازت کی تو چی نداری کوارتیران ششتی گفتم داکومنتو همه در دستم بود زدن من نیم کلو کشم کردم گیریتن داکومنتو را دستم پریو کردم تا حاضر من این از سود گشته سم این باور نکن داکومنتو در دستم.
زهره ولیوا میگوید بعد مرگ شوهرش بسیار خوری کشید و مورد لتوکوب فرزندان قرار گرفت. او مجبور شد به دادگاه مراجعه کند اما دادگاه خسارات جسمانی او را $1,000 برآورده کرد که بعداً همچون حق او به منزل شوهر تلقی شد. همین طور زهره ولیوا در کوچه ماند. شرافت رحیموا وکیل دفاع رستم ولیف یکی از فرزندان شوهر زهره ولیوا میگوید هرچند خانم زهره پس از دریافت $1,000 بر عوض حق منزل حقوق دعوا نداشت ولی دادگاه با منظور تنهایی و فرزند معلولش از زهره پشتیبانی کرد.
یک حولی کلوم میروز اپدر بوندگی اونجا با هشت کس سرون همین زمک با دودم یک خونه یک انا بای میخواه که همون خونه چه گیرد و شکند و اگر خونه چه شکند چند تا در بشکند یک دیگری با چسبیدگی.
این یک نمونه از صدها بحثای خانواده های تاجیکستان سری منزل زیست است که سالهای طولانی ادامه میکنند. سفربیگ نورالیف یک دادرس دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه میگوید تنها در 4 ماه سال جاری 12 پرونده مربوط به بحث منزل میان اعضای خانواده ها را بررسی کرده است. با قول جناب نورالیف در دادگاه این ناحیه مثل او 8 دادرس دیگر فعالیت دارند که آنها نیز چندین پرونده به این مانند را بررسی کردند.
منزل اسکومت دست سه اویلا پیدا میشوند و فرزند و کلام میشوند البته بحث پیدا میشوند و مروفه مسود رجعت میکنند مسود نو مرتن حل کرده میشوند ایخه در عموم بیند در واقع همین گناه بحثا و بسته به منزل افزایش یافته استده نمی که وقتی که والدان در منزل اسکومت زندگی میکنند هست کدکس های عمل کنند هست کدکس اویلا هست کدکس های گراجدنی هست قانونهایی که همین شهروندان رو خوشن حمایه میکنند از طرف حکومت سودی اگر معین کرده شد که در واقع حقوق ما پایمال شده
تحلیلگران دلیل افزایش با سرعت بحث های منزل میان اعضای خانواده ها خصوصا فرزندان و پدر و مادران پیرانسال را با پایان یافتن سطح فرهنگ و معنویات و شکستن سنت های احترام بزرگان مربوط می دانند. با قول گنجینا گنجوا تحلیلگر مسائل اجتماعی محض ناعدالتی دادگاه ها در سالهای اخیر و با منفیت فرزندان انجام یافتن بحث های منزل سبب دیگری افزودن بی احترامی نسبت پدر و مادر در سری پیری شده است.
باید که در اینجا همون سودیه های با عدالتانه کار کنند نه اینکه مثلا جانب اون نفر را گیرن که بابای رشوه پیشنهاد میکند یا اینکه بای پول دارد و میتید مثلا خونه رو بنامه خودش میکند یک نفر شهروندی که بای مبلغ ندارد امکانیت پوره دادن ندارد میگیرد مثلا اونا از خونه محروم میکند. این واقعه مثلا نه تنها در شهر دوشنبه، در دیگر منطقه های مثلا ما هم چند پیشتر مثلا شاهد بی واسطه همه خل واقعه بودیم.
ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در گزارش خود اید وضع حقوق انسان در تاجیکستان گفته است که 70% شکایت های رسیده به آمبودسمن مربوط به بحث های منزل بوده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش بحث های خانوادگی در دادگاه های تاجیکستان با این گزارش به پایان نشر اولی مجله خبری رسیدیم. در پیش ما با شما را ویژه گفتارهای صدای هموطن و جهانی ورزش انتظارم و در سری ساعت بعدی با تازه ترین خبرها و چند گزارش نو من در خدمت شما خواهم بود.
Radio